بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در مورد دلیل شرعی غیر لفظی بود. مقدمش رو جلسه گذشته خدمتون عرض کردیم. گفتیم دلیل شرعی غیر لفظی دو جور است، یکی فعل معصوم، یکی سکوت یا تقریر معصوم. خب حالا میخوایم بررسی کنیم. تا قبل از اینجا توی دلیل لفظ شرعی لفظی بحث میکردیم این لفظ چه معنایی رو داره، اون لفظ چه معنایی رو داره، از این لفظ چه حکمی برداشت میشود، از اون لفظ چه حکمی برداشت میشه. حالا توی دلیل شرعی غیر لفظی میخوایم ببینیم مثلا فعل معصوم بر چی دلالت میکنه، چه حکمی رو میشه ازش برداشت کرد، اصلا حکمی میشه ازش برداشت کرد یا نه. توی تقریر و سکوت معصوم هم همین. شهید صدر میگن که دلالت فعل، فعل معصوم اصلا چند جوره. اینطور نیست که ما یک کاسه کنیم بگیم فعل معصوم دلالت بر این میکند. نه اینطور نیست. افعال معصوم رو باید یه سری قید و قیودهایی بزنیم، تقسیم داره. یه وقتی هست فعل معصوم مقترن با یه قرینه، حالا یا گفتاری هست یا مثلا ظاهر حال هست. از اینا ما میفهمیم که در مقام تعلیم هست. مثلا چی؟ مثلا روایت داریم حضرت فرمود، مثلا امام باقر علیه السلام اگر اشتباه نکنم فرمود میخواید من به شما نحوه وضوع آقا رسول الله رو یاد بدم؟ گفتن بله به ما یاد بدید. بعد حضرت گفتن یه ظرف آب بیارید، یه ظرف آب آوردن، حضرت شروع کردن وضوع گرفتن. خب اینجا نشود وضو گرفت دیگه، حضرت آب ریخ روی صورتشون، مثلا آب ریخ روی دست راست هست چند، حالا شکل وضو گرفتنی که توی این روایت نقل شده. خود حضرت اینجا ما قرینه داریم، فرموده من در مقام تعلیم هستم، آقا میخوام وضوع آقا رسول الله رو به شما یاد بدم. این میشه همراه با قرینه مقالیه، هم قرینه لفظی، قرینه گفتاری. هرچند اون بحث ما اون فعل معصومه ها، اون نحوه وضو گرفتنه که دیگه اونجا حضرت حرف نزد آب را اول روی دست روی صورت میریزی بعد آب را با دست چپ روی دست راست، حرف نزده، عمل کرده. ما میخوایم ببینیم اون عمل معصوم، عمل امام بر چه چیزی دلالت میکنه. ولی خب قبلش یه دونه جمله داریم، حضرت فرموده که اینطور باید وضو بگیری، وضو آقا رسول الله این بود. این نشون میده در مقام تعلیم هست. خب اگر پس ما قرینه ای داشتیم که دلالت میکرد امام معصوم در مقام تعلیم هست، اینجا باید یه دعوایی کنیم بر اساس اون قرینه میفهمیم این تعلیم امام معصوم واجب است یا مستحبه. مثلا این وضوعی که امام اینطور آوریخت، اینطور دست کشید و اینها، بر اساس اون قرائنی که وجود داره باید ببینیم دلالت میکنه در وجوب یا استحباب. مثلا خب بعضی اینجا گفتن که نه، دلالت بر استحباب، اهم از استحباب و وجوبه. اینکه حضرت اول آب رو میریزه رو صورت، خود این فعلا با روایت های دیگه کار نداریم، خود این دلالت میکنه برای اینکه این کار مطلوبه. حالا اینکه آیا واجب است یا مستحبه رو نمیفهمیم، فرق فقط میفهمیم این یک رجحانی داره و مطلوبه، طلب ما. حالا این پس یه نوع فعل. یه نوع فعل هست که قرینه حالیه یا مقالیه نداره که امام معصوم در مقام تعلیمه. نمیدونیم امام، فقط ما برای ما نقل شده امام بلند شد اینطور رفتار کرد. آقا امام بین الطلوعین خوابید، هیچ قرینه ای ما نداریم. امام مثلا فلان موقع این کار را انجام داد. این جهاتی، پس این جاهایی که ما قرینه ای نداریم که امام در مقام تعلیم یا در مقام تعلیم نیست، اینجا باز شهید صدر میگن دو قسمه. اگر احتمال خصوصیت دادی امام معصوم یک کاری را انجام داد و شما احتمال دادی که این کار مخصوص امام معصومه، یعنی به ما ربطی نداره، اینا جایگاه امامته که باعث شده امام این کار را انجام بده، اینجا یه جوره، اگر شما احتمال ندادی، اگر احتمال ندادی که این حکم از احکام اختصاصی امام معصوم، امام معصوم که این کار رو انجام داد مخصوص او نبود، ما هم مثلا میتونیم انجام بدیم، یا این کار رو که ترک کرد، این ترک فعل امام مخصوص جایگاه امامت نبود، برای همه انسان هاست. خب پس اگر ما احتمال خصوصیت ندادیم نسبت به امام معصوم، اینجا ما حکم میکنیم اگر امام یک کاری رو انجام داد، پس جایی که امام معصوم یک فعلی رو انجام میده قرینه بر تعلیم هم نداریم. اینجا خودش دو جوره، اگر احتمال دادی، احتمال ندادی که این مخصوص امام معصومه، من احتمال نمیدم، میام مثلا خواب بین و طلوعه چه احتمالی داره که برای امام معصوم باشد یا نباشد، فلان کار فلان نحوه، مثلا مزمزه کردن آب قبل از وضوع مثلا، حالا انواع اقسام فعل ها، اینها اختصاص به مقام امامت نداره. اگر اینطور بود که ما احتمال اختصاص نمیدادیم، خب اینجا از فعل معصوم ما برداشت میکنیم که اون کار حرام نیست، چون امام معصوم است، اسمت داره، پس کار حرام نباید انجام بده. همین، فقط برداشت میکنیم که حرام نیست از فعل معصوم. اگر یک کار رو ترک کرد، باز چون امام معصوم معصوم هست، خب امام معصوم که نمیتونه کار حرام، کار واجبی رو ترک کنه، پس نشون میده که فلان کار رو که ترک کرد اون کار حرام نبوده، واجب نبوده، اون کار واجب نبوده، پس از فعل معصوم برداشت میکنیم که اون کار حرام نیست، از ترک معصوم برداشت میکنیم که اون کار واجب نیست. خب حالا اون جایی که امام معصوم یک کاری رو انجام داد و ما فهمیدیم که این کار حرام نیست، چون اگه حرام بود که امام انجام نمیداد، حالا که انجام داده پس نشون میده حرام نیست، آیا شما میتونی برداشت کنی که این مثلا مستحب بوده، رجحان داشته، یه استحبابی هم توش بوده، یا نه همینجوری ممکنه مکروه باشه، ممکنه جایز باشه، مثلا جواز یعنی مباح، مباح مباح باشه، یعنی نه مستحب نه مکروه، خب شاید هم واجب باشه، حالا با وجوبش کاری نداریم، این که امام معصوم یک کاری رو انجام داد من میتونم برداشت کنم بگم مستحبه. شهید صدر میگه نه، به صرف انجام یک فعل توسط امام معصوم ما نمیتونیم برداشت کنیم که این کار مستحبه، مگر دو جا، یکی عبادت باشه، اون کار عبادت باشه، یه کاری یعنی عبادت هم یعنی قصد قربت داشته باشه، یعنی به انگیزه تقرب خدا، کاری که عبادت باشه و انجام بشه اینجا قطعا مستحبه، ما عبادت مباح و مکروه اینها نداریم، عبادت حرام داریم، مثل اینکه یک مثلا با حالت جنابت کسی نماز بخونه، یک کار حرامی انجام داده، نه تنها تقرب به خدا پیدا نکرده بلکه دورتر شده، ولی مکروه و مباح نداریم. یه فعلی اگر حرام نبود و عبادت بود قطعا یا مستحبه یا واجب. خب حالا ما که بحثمون از وجوب رفته بیرون، پس اگر یک کاری عبادت بود و امام معصوم انجام داد، علاوه بر این که میفهمیم حرام نیست، میفهمیم که مکروه و مباح هم نیست، خب لذا رجحانش رو میتونیم برداشت کنیم، یعنی یا مستحبه یا واجبه. پس اولین جا اینجاست که ما امام معصوم یک کاری رو انجام میده، علاوه بر این که عدم حرمت رو برداشت میکنیم، عدم کراهت و عدم اباحه رو هم برداشت میکنیم، میگیم این قطعا یا مستحبه یا واجب، این حالت اول. حالت دوم هم این که هیچ انگیزه غیر شرعی برای انجام اون کار وجود نداشته باشه، یه کاری که معصوم داره انجام میده تنها انگیزه انگیزه شرعی باشه. خب کجا؟ مثلا اونجایی که یک کاری خلاف طبع انسانه، مثلا آب رو توی وضو شما میخوای با دست چپ آب میخوای بریزی رو دست راست، دیگه صورت شستی آب رو باید بریزی رو دست راست. خب طبع انسان میگه دست تو با دست چپ آب رو بردار بریز رو دست راست، تمام شد دیگه. اگه میخوای آب بریزی رو دست راست، با دست چپ آب رو بردار بریز رو دست راست. حالا اینجا فرض کنید امام معصوم که این اتفاق افتاده، فرض کنید امام معصوم یا پیامبر میخواب و بریزه با رو دست راست، ولی اول آب با دست راست بر میداره میریزه تو دست چپش، بعد با دست چپ میریزه رو دست راست. و این خلاف طبع دیگه، طبع انسان چه کاریه با دست راست برداری بریزه رو دست چپ، بعد با دست چپ بریزه رو دست راست. این مشت با مشت راست با کف دست راست آب برداشتن ریختن تو کف دست چپ و بعد ریختن روی مثلا آرنج برای وضو گرفتن، این خلاف طبع انسان. لذا ما اینجاها برداشت میکنیم، خب از اینکه همین که یک کاری رو خلاف طبع انجام داده میفهمید تنها انگیزه ای که وجود داره انگیزه شرعیه. اوغلا انگیزه اوغلایی و انگیزه طبعی انسان وجود نداره. بگیم خب دیگه میخواست حالا آب برداره با این دستش برداشت، نه نه، اینجا مشخص میشه همین که یه کاری خلاف طبعه. معلوم میشه تنها انگیزه ای که باعث شده انسان یه کار خلاف طبع و خلاف مثلا روش و غلا سیری و غلا انجام بده، یک انگیزه شرعیه، یعنی یه نکته ای داشته. برداشتن آب با دست راست خودش یه استحبابی داره. مثلا اینجا هم ما میتونیم برداشت کنیم که اون فعل، فعلی که امام معصوم انجام داد، فعلی که پیامبر انجام داد، علاوه بر این که حرام نیست، همین که میخواست آبو بریزه رو دست راست ولی با دست راست اول آبو برداشت ریخت رو دست چپ، این فعل حرام نیست. علاوه بر این که حرام نیست، چون مخالف طبعه، چون هیچ انگیزه غیر شرعی در این کار نیست، تنها انگیزه انگیزه شرعی است، معلوم میشه یه استحبابی در کار هست. اینجا هم مورد دومی هست که ما میتونیم به صرف انجام یک کار توسط معصوم استحباب رو هم برداشت کنیم، مخصوصا اونجاهایی که تکرار میکنه این رو، این کار رو تکرار میکنه، هی یه دفعه، دو دفعه، سه دفعه، مدام تکرار میکنه. این تکرار خودش یه قرینه‌ای میشه که اینجا یه استحبابی در کار هست. مثلا راوی میگه من پیش امام معصوم بودم، نماز میخوندم یه مدتی، امام معصوم همیشه توی نمازهای اخفاتیه مثل نماز ظهر و عصر بسم الله هست، حمد و سوره رو بلند میخوندم. خب اینجا چیه؟ این تکرار، این ادامه، این هی انجام دادن دائم سیری حضرت این کار باشه، نشون میده که همین فعل معصومه ها، یعنی امام معصوم توی این روایت حرفی نزده. راوی میگه من پیش امام بودم، امام اینطوری نماز میخوند، هر وقت به بسم الله میرسید بلند میخوند. خب این نشون میده که این فعل معصوم که هی دائم داره این کار رو تکرار میکنه، مواظبت داره بر انجام این کار، پس یک استحبابی در کار هست. این تا اینجای بس. بریم سوال بعدی. یه سوالی پیش میاد که آیا یک کاری که معصوم انجام میده دلالت میکند بر اینکه این مکروه نیست؟ حالا سه تا شق میکنن دیگه، یا کلن علاوه بر یه کاری انجام داد، دوباره برگردید امام معصوم یه کاری انجام داد، حرام نیست اون کار، این که مسلم، تمام. حالا یه سوال دیگه، این که ما بگیم حرام نیست، آیا میتونی بگیم حتی مکروه هم نیست؟ یعنی امام معصوم هیچ کار مکروهی هم انجام نمیده. برداشت کنیم که این کار علاوه بر این که حرام نیست، مکروه هم نیست. حالا مباح ممکنه باشه، ممکنه مستحب باشه، ممکنه واجب باشه. آیا میشه چنین چیزی رو برداشت کرد؟ بعضی گفتن مطلقا. این سوالی مطلقا هر کاری که امام معصوم انجام داد قطعا اون نه تنها حرام نیست بلکه مکروه هم نیست. بعضی گفتن نه، فقط در حالتی که امام معصوم تکرار میکنه، هی استمرار میده، میفهمیم اون کار مکروه نیست. با بالایی قاطی نشه، حتی بالایی بحثش این بود که ما استحباب رو برداشت میکردیم، تمام، یک کاری که خلاف طبع بود پشت سر هم که انجام میداد برداشت میکردیم که پس این مستحبه، مخصوصا که خلاف طبع بود، یعنی علاوه بر اینکه حرام نبود، مکروه هم نبود، مباح هم نبود، مستحب میشد، میرفت تو دایره و مواردی که رجحان داره، مطلوبه. خب حالا سوال اینه، برگردیم به اول بحث، حرام نیست. آیا میتونیم بگیم یه فعلی که امام معصوم انجام داد مکروه هم نیست؟ حالا یا مطلقا، اصلا امام معصوم امکان ندارد مکروه انجام دهد حتی یک بار، مطلقا یعنی حتی یک بار، یا اینکه نه، اگر یه بار انجام داد اشکال نداره، امام یک بار میتونه مکروه رو انجام بده، ولی تکرار دیگه نباید کنه، یعنی استمرار نباید داشته باشه. مثلا یه بار امام معصوم بین الطلوعین بخوابه، این اشکال نداره، ولی اگر هر روز بخوابه هی تکرار کنه، خب اینجا چیه؟ بین الطلوعین خوابیدن مکروه دیگه. یه بار خوابید امام معصوم، بعضی گفتن همین که یه بار خوابید نشون میده که پس مکروه هم نیست. بعضی گفتن نه، یک بار خوابید مکروه هست، ولی اگر هی هر روز بخوابه این نشون میده که نه، اون کار مکروه هم نبود. بعضی گفتن نه، اصلا کلا هیچ، اصلا ما بیش از عدم حرمت هیچی نمیفهمیم، چه یه بار انجام بده چه تکرار کنه، حتی امام معصوم میتونه یک مکروهی رو هی هر روز تکرار کنه، اشکال نداره. پس این سه تا قول وجود داره. شهید صدر میگن ما باید یک سوال دیگه ای رو جواب بدیم. سوال دیگه این است که آیا امام معصوم میتونه ترک اولا کنه یا مکروهی رو انجام بده، یا باید مشخص کنیم که حتی مواظبت و تکرار یک عمل مکروه هم یا تکرار ترک اولا هم ترک مستحب. ترک اولا یعنی ترک مستحب، ترک مستحب هم حتی اشکال نداره، یا اینکه نه فرق نمی کنه، اصلا هیچ کدوم از اینها جایز نیست. اگر ما گفتیم هیچ کدوم از اینها جایز نیست، نه ترک اولا، حتی یه بار هم نمیتونه ترک اولا کنه، مستحب رو ترک کنه، حتی یه بار هم نمیتونه مکروه رو انجام بده، اون وقت تو سوال قبلی میگیم همین که امام معصوم یه فعلی رو انجام داد قطعا هم حرام نیست هم مکروه نیست، چون امام معصوم که کار مکروه رو حتی یه بار هم نمیتونه انجام بده. اگر گفتیم که نه، امام معصوم میتونه یه بار انجام بده، دو بار انجام بده، ولی تکرار نمیتونه کنه، خب چرا میتونه انجام بده؟ آقا میخواد به مردم بفهمونه که این کار حرام نیست، مردم فکر میکنن بین طول خوابیدن حرامه، امام برای این که به مردم یاد بده که این کار حرام نیست خودش میگیره میخوابه. پس ولو اینکه خوابیدن مکروه ها، ولی امام به خاطر اینکه مردم رو از جهل و این تصور که فکر میکنن بین طول خوابیدن حرام است و اینها رها کنه، این رو بهشون یاد بده، اینجا میخوابه. هرچی هم به اینا بگه که آقا بین طول خوابیدن حرام نیست، اینا تو کتشون نمیره، مثلا لذا میگه آقا بذارن یه بار بخوابن ببینن که حرام نیست. خب پس ترک اول، پس انجام فعل مکروه رو امام معصوم میتونه انجام بده، یا مثلا صبح پنیر بخوره، اینجا صبح پنیر بخوره، خب خوردن پنیر مکروه، حرام نیست، مردم برای اینکه فکر نکنن خوردن پنیر در صبحانه حرام است، امام یه بار بخوره اشکال نداره. داخل پرانتز، همین یه باری هم که البته داره امام انجام میده، این چون در مقام ارشاد جاهل هست، جامعه رو داره هدایت میکنه، حتی ممکنه بگیم همون یه بارش هم حرام مکروه نیست، ولی خب حالا بالاخره آقا پنیر خوردن مکروه یا نه، میگیم مکروهه. خب امام میتونه انجام بده یا نه، میگم بله میتونه انجام بده، به هر دلیلی، به خاطر آموزش مردمه، به هر دلیلی. پس مبنای دوم این بود که یه بار میتونه، ولی اینکه هر روز هی پنیر بخوره و هر روز به اینو طلوع این بخوابه و اینا نداریم دیگه. اگر وقت این قول رو ما انجام این قول رو پذیرفتیم، تو سوال قبلی باید بگیم اگر فعلی رو امام معصوم یه بار انجام داد دو بار انجام داد، این فقط میتونیم بگیم حرام نیست، ممکنه ولی مکروه باشه. ولی اگر یک فعلی رو دائم انجام داد، حالا یعنی زیاد انجام داد و مواظبش بود، تکرار کرد، اون فعل حتی با این مبنای دوم دیگه مکروه هم نیست، نه حرامه نه مکروهه. پس از تکرار فعل میفهمیم مکروه هم نیست. ولی اگر گفتیم که نه هیچ اشکالی نداره، امام حتی میتونه مکروه انجام بده، میتونه مستحبات رو ترک کنه، حتی میتونه این کار رو هم مدام انجام بده، دائما هی این کار رو انجام بده، تکرارش کنه، دیگه اگر این قول رو پذیرفتیم، این مبنا رو پذیرفتیم، ما از عمل معصوم ولو با تکرار، ولو با تکرار، تنها چیزی که برداشت میکنیم اینه که اون فعل حرام نیست. یعنی همون نقطه اول اول دیگه این تکرار امام دلالت نمی کند که مکروه نیست. این هم از اینجا. این همین دسته کراهت این خواه رو برید روی ترک اولا دیگه. گفتیم ترک فعل توسط معصوم نشون میده اون کار واجب نبوده، چون اگر واجب بود امام نمیتونست ترک کنه حتی یه بار. خب حالا همین سوال دیگه، اگر ترک کرد اون کار رو پس واجب نیست، آیا میتونی بگی مستحب هم نیست؟ یعنی ترک اولا. این همین نکته که گفتیم رو میاد همین ستا مبنا. آخرین نکته مهم که بعدش حالا یه رفت و برگشتی زیل همین نکته آخر هست اینه که آخرین نکته یه نکته مهمی هست، این هست که شما وقتی یک فعلی رو میخوای ازش برداشت کنی که این کار حرام نیست، باید همه قید و قیودش رو برداشت متوجه باشی. ببینید یه مقدمه من بگم، یه فعلی ممکنه تحت یک شرایطی حرام باشه، تحت یه شرایطی حرام نباشه، مثلا مکروه باشه، مباح باشه، حتی مستحب باشه، مثلا یه فعلی، یا حتی واجب باشه، در یه شرایطی حرام است، در یه شرایطی واجب است. مثلا زمان جنگ داریم میریم، لشکر رسیده به یه منطقه، شلیک کردن الان موجب میشه کل لشکر لو بره، شلیک کردن حرامه. 5 دقیقه بعد که فرمان حمله صادر میشه، همون شلیک کردن نه تنها حرام نیست بلکه واجبه، اگه تیر نزنی مثلا لشکر شکست میخوره. خب پس یک فعل این نیست که همیشه واجب باشد یا همیشه حرام باشد یا مثلا همیشه مکروه باشه همیشه مستحب. ممکنه ده تحت یک سری شرایطی در یک سری زمانها و مکانهایی واجب باشد، در یک سری جاهایی حرام، مثلا واجب نباشد، در یک سری شرایطی حرام باشد، در یک سری شرایطی حرام نباشه. خب ما وقتی میبینیم امام معصوم یک فعلی رو داره انجام میده، ممکنه خب انجام داره میده دیگه، تا الان چی میگفتیم؟ میگفتیم وقتی امام معصوم یک فعلی رو داره انجام میده، نشون میده که اون کار حرام نیست و الله امام انجام نمیداد. با این مقدمه که الان گفتیم، ما باید یکم حواسمون رو جمع کنیم، ببینیم ممکنه این فعلی که امام معصوم انجام داد تحت یه شرایطی حرام نبوده. بله قطعا تحت اون شرایطی که امام توی اون شرایط انجام داده حرام نیست، این قطعا قبول، اون فعل تحت اون شرایط حرام نیست، ولی ممکنه تحت یه شرایط دیگه حرام باشه. این که امام معصوم یک فعلی رو یه جا انجام داده، ما نمیتونیم برداشت کنیم که همیشه اون فعل حرام نیست. نه، ما باید شرایطی که باعث شد امام اون فعل رو انجام بده اون رو ما قشنگ مشخص کنیم، حد و حدودش رو به دست بیاریم. میدونید نکته از کجا پیش میاد؟ از اینجا که امام معصوم وقتی با ما حرف میزنه همه قید و قیودها رو میگه، میگه در این شرایط اینجوری 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 این کار رو انجام بده، در این شرایط اینجوری 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 این کار رو انجام نده. خودش به ما میگه در چه شرایطی این کار انجام بده واجب است، در چه شرایطی انجام نده حرام است. یا اینکه ممکن مطلقا گفته باشه، اطلاق داشته باشه، یعنی حتی ظرف خاصی نداشته باشه، آقا این کار همیشه حرام است، این کار همیشه واجب است. خب از اطلاقش امام میگه این کار رو انجام بده، نمیگه تحت چه شرایطی، نشون میده اطلاق داره دیگه، لفظه، شرایط خاصی رو قید خاصی نیاورد، این نشون میده که پس این کار همیشه واجب است یا این کار همیشه حرام است. یا اگر شرایط داره خود شرایط رو به ما میگه وقتی ما با لفظ معصوم مواجهیم. ولی وقتی با فعل معصوم مواجهیم، خب ما نمیدونیم که شرایط چه شرایطی بوده، شرایط چه شرایطی بوده که باعث شده امام اونجا اون فعل رو انجام بده یا اون فعل رو ترک کنه. ما باید احراز کنیم و به یقین برسیم که این فعلی که امام معصوم ترک کرد در یک شرایط خاصی مثلا نبوده. این فعلی که ترک کرد همیشه می شود ترک کرد. این رو ما باید بهش برسیم. اگر احتمال بدیم، احتمال بدیم، احتمال اوغلایی ها، احتمال اوغلایی بدیم که ممکنه مثلا امام این کار رو اینجا کرد یه سنی پیشش بوده، مثلا راوی سنیه، از این به خاطر اینکه راوی متصل به امام معصوم سنیه، من احتمال بدم امام شاید داشته تقیه می‌کرده. اینجا دیگه برای همین مثلا بلند شد این فعل رو انجام داد. اینجا من نمیتونم برداشت کنم که حالا که امام انجام داد پس این کار حرام نیست. نه، شاید داشته تقیه می‌کرده. شاید اگر بحث تقیه نباشد این کار حرام باشه اتفاقا. خب پس ما احتمال خاصی نباید بدیم. اگر میخوایم از فعل معصوم برداشت کنیم، نباید احتمال بدیم که اینجا این شرایط رو داره، اونجا اون شرایط رو داره. این هم تمام، این هم این نکته. پس باید حواسمون به این نکته باشه. مگه که اطمینان رو غلایی کنیم، ما قابل که به ما معصوم دلیلی نداشت که مثلا حالا امروز پنیر خورد، چیزی نبود، نکته ای نداشته، مثلا شرایط خاصی نبوده، این نشون میده پس پنیر خوردن حرام نیست حتی یک بارش. زید این نکته یه تتمه ای ما بگیم یه رفت و برگشتی. بعضی ها اومدن گفتن که آه ببین، مگه نگفتی که باید شرایطی که امام معصوم در اون شرایط، یعنی در اون زمان و مکان و اون قرائنی که اونجا بوده باعث شد اون فعل رو انجام بده برای ما هم وجود داشته باشه. شرایط باید شرایط یکی باشه که ما بعدش اینگه بگیم چون امام معصوم انجام داد شرایط من هم مثل شرایط امام معصومه، حالا که امام انجام داد پس حرام نیست، منم میتونم انجام بدم، حرام نیست. درست؟ یا امام معصوم ترک کرده این فعل را، واجب نیست. شرایطی هم که باعث شد امام معصوم ترک کنه با شرایط من یکی هست، ظرف ظروف ما شرایطمون یکی هست، پس من هم میتونم ترک کنم. خب پس باید ظروف و شرایطی که من توش قرار دارم با اون شرایطی که امام قرار داره یکی باشه تا ما بتونیم از فعل معصوم عدم حرمت رو برداشت کنیم و از ترک معصوم عدم وجوب رو. حالا بعضی ها میگن که همین که امام امامه، پیامبر پیامبره، خود همین امام جایگاه امامت، این باعث میشه که ما همیشه فرق داشته باشیم. امام به خاطر اینکه امام در جایگاه امامته این فعل رو تونست ترک کنه، ما حق نداریم ترک کنیم. پس ترک فعل توسط امام دلالت حتی بر عدم وجوب هم نمی کنه، ممکنه واجب باشه. امام چون امام بود یه جایی مثلا ترک کرد، یا یه جایی یه فعلی رو انجام داد، امام چون امامه یه فعلی رو انجام داده و ما باید ترک کنیم. این که امام این فعل رو انجام داد دلیل نمیشه که پس این کار حرام نیست. نه، ممکنه حرام باشه. امام امام بود، ما نمیدونیم اون امامتش باعث شد که اونجا مثلا اون فعل رو انجام بده، ولی ما باید ترک کنیم. اگه این اشکال، یعنی که ما از فعل معصوم هیچی نمیتونیم برداشت کنیم، از انجامش نمیتونیم عدم حرمت رو به دست بیاریم، از ترکش هم نمیتونیم عدم وجوب رو به دست بیاریم. شهید صدر جواب میدن، میگن جواب اینه که ما قرائنی داریم که میگه اتفاقا جایگاه امامت جا جایگاه اختصاصی چیز نیست. خداوند فرموده لکن فی رسول الله اسوه حسنه، نگاه کنید به پیامبر، هر کاری انجام داد انجام بدید، اسوه شماست. در پیامبر، در آقا رسول الله برای شما یک الگوی نیکویی هست. اصل بر این است که جایگاه امامت و جایگاه رسالت شرایط خاصی نیست. نگو چون امام بود این کار رو انجام داد یا چون امام بود این کار رو ترک کرد. نه، اتفاقا چون امام ترک کرد منم باید ترک کنم، یعنی منم میتونم ترک کنم. امام ترک کرده پس واجب نبوده، پس منم میتونم ترک کنم، و چون انجام داد منم میتونم انجام بدم. خب پس این قرینه که خود خداوند به ما فرموده، خود خداوند به ما فرموده که جایگاه امامت جایگاه الگوگیری شما هاست. این دیگه اون اشکال طرف مقابل رو برطرف میکنه. نکته آخر، بله، اگر ما یک جاهای تصریح داشته باشیم که این حکم مخصوص امام یا مخصوص پیامبر هست، مثل بحث ازدواج و اینها که توی قرآن اومده، مثلا به پیامبر فرموده اینطور با اینها ازدواج کن، اینا بیش از 4 تا زن مثلا بگیر، اینطوری با فلانی 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 ازدواج میتونی کنی، این حکم مخصوص خودته دیگه، مؤمنین نمیتونن این حکم رو استفاده کنن. خب تصریح کرده. اگر قرینه داشتیم دیگه ما میگیم که قرینه است دیگه، قرینه است، اینجا جایگاه امامت و رسالته که باعث شده. و الا اصل اولی بر این هست که پیامبر و امام الگوی ما هستن و هر کاری رو که انجام دادن یا ترک کردن ما هم میتونیم تمسک کنیم. بعد ما هم یک عنایتی داشته باشید، بخونید. نکته بود خدمتتون هستم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.